أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاعون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سوره مبارکه زاریات که در مکه نازل شد به عهده‌دار اصول دین است. صدر این سوره درباره معاد بود، حالا بخش پایانیش درباره مبدأ است. فرمود آسمان را ذات اقدس اله خلق کرد و او موسع است، یعنی هم رحمت او وسعت کل شی حدوثاً و هم توسعه دهنده است در مقام بقا. این که میبینید مسئله پیدایش یک ستاره از ستاره دیگر است یا سیاه چالها از یک دیگر متولد میشوند و مانند آن، این معنای دوم موسع بودن یعنی توسعه دادن ذات اقدس اله است. یکی کانه تامس به اصطلاح، دیگری کانه ناقصه. این مال آسمان. در جریان زمین هم همین طور است. اصل خلقت زمین و فرش قرار دادن او و آماده کردن او و بهره برداری کردن او که کانه ناقصه است، مرحله ثانیه. فرمود آسمان و توسعه او، زمین و گسترش او، همه اونها مخلوق خداست، به فیض الهی است. اگر شما مشکلی دارید باید به این خدا پناهنده بشید، به این مبدا. بعد از اقامه برهان توحید با فای تفریع ما را به فرار الله دعوت کرد و سماع بنایناها با قدرتی که داریم و توسعه میدهیم. این موسع هم به معنای وسیع است که علال موسع قدر و در برابر مقتر، و هم به معنای وسعت دهنده است. والارض فرشناها در کان تامه، فنعم الماهدون در کان ناقصه. در اصل پیدایش زمین بله، اون که والارزه بعد زارشه دهاها، این تولیدی که میگن فلون ستاره از فلون ستاره تولید شد، از منظومه شمس ایجاد شد، این میتواند مصداق برای توسعه نظام سپهری باشد. دیگر این طور نیست که تمام این کواکب از اول به همین اندازه بودن و هیچ ستاره بعد پیدا نشد یا بعد پیدا نمیشود. این طور نیست. پس هم موسع به معنای زاسعه است، نظیر علال موسع قدره. هم موسع به معنای توسعه دهنده است که مربوط به کانه ناقصه نظام سپهری است. هر دو قسم درباره زمین هم راه دارد. فرمود آسمان این چنین است، زمین این چنین است. شما هر نیازی دارید پس به طرف خدا فرار کنید. این فای تفریع متوجه اوست. فرمود و سماع بنیناها یک، و الارض فرشناها دو، و من کل شیئن، که در آسمان باشه یا در زمین باشه یا بین الارض و سماع باشه، سه، خلقنا زوجین. اگر یه چیزی بخواهد با مثبت و منفی اثر بگذارد، در نظام آفرینش تعبیه شده است. بعد از تبیین نظام آسمان، نظام زمین، بین الارض و السما، با فاء تفریح فرمود به این خدا مراجعه کنید. خب البته بر بگرده، ولی این فاصله نزدیک اولاست. عمده توحید دیگه، اونها یا مسائل معاد بود که باز به توحید برمیگرده، یا قصص انبیا بود که به توحید برمیگرده. فرمود ففر رو الالله، و اشاره شد به این که اگر در کلام موسی کریم سلام الله آمده است که ففررتو منکم، مبدع فرار را ذکر کردن، یعنی از هر خطری آدم باید فرار کند، منتهای فرار را که نجات بخشیست قرآن بهد دارد که ففر رو الالله. این ففر رو الالله برای اهمیت توحید است. فرمود نه در ابتدا برای خدا شریک قائل بشید، نه در اثنا برای خدا شریک قائل بشید. لذا در آیه برفرمود ولا تجعلوا مع الله اله آخر. هم برای اهمیت مسئله توحید در آیه 50 فرمود انی لکم منه نذیر مبین، هم برای خطر شرک در آیه 51 فرمود انی لکم منه نذیر مبین. تکرار این دو جمله در دو آیه کوتاه نشانه حقانیت توحید و نشانه بطلان شرک، حقی که انذار پذیر است و باطلی که انذار پذیر است. فرمود ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. بله دیگه، ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. ذات اقدس اله میفرماد، پیامبر ابلاغ میکند. خب فرماد تو بگو من از طرف خدا نذیرم، یعنی کلام خداست، ولی به پیغمبر فرماد انی لکم منه نذیر مبین. خب این اهمیت برای آن است که از غیر خدا کاری ساخته نیست. لکن بعد از این بیان راهکار را هم به ما نشون میدهد. در پایان سوره مبارکه مؤمنون که گذشت فرمود شرک برهان پذیر نیست، زیرا ذات اقدس اله یه حقیقت نامتناهی است. اما خطبه اول نهج البلاغه دارد که ای کسی خدا را به اوصاف زائد بر ذات بس بکند فقط جزه و بد میرسد، فقط حده. اگر خدای سبحان یه حقیقت نامتناهی است که این چنین است، دیگه حقیقت نامتناهی جا برای غیر خدا باقی نمیگذارد، که یه خدای دیگری که نیست. لذا فرمود شرک برهان پذیر نیست. پایان سوره مبارکه مؤمنون این بود. آیه 117 همون و من ید او مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حساب. این لا برهان له به در محل نصب است این جمله تا صفات باشد برای اله آخر، یعنی شرک برهان پذیر نیست. و من ید او مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما حسابه. این لا برهان که جواز نیست، این لا برهان له به این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر، یعنی شرک برهان پذیر نیست، عدم محض است، محال به ذات است. اگر ذات اقدس اله معاذ الله یه خدای محدودی بود و جا برای خدای دیگر بود، اما اگر او یه حقیقت نامتناهی است جا برای خدای دیگر نیست. خب مطلب دیگر این است که ما فرار بکنیم کجا فرار بکنیم. دو تا راه را خدا نشون داد. فرمود اگر به طرف توحید فرار نکردی، یا به طرف خطر حرکت میکنی، یا به طرف چیزی که لا ینفع ولا یضر. اگر به طرف خطر حرکت کردید که زودتر به دام میافتید، اگر به سمت چیزی حرکت کردید که لا ینفع ولا یضر، اگر خطری به شما برسد حل نمی شود. لذا در هر دو مقطع فرمود عین تذهبون، این عینه تزهمون مار کسیست که ففر رو الالله رو انتصال نکرده. اگر به این طرف با سرعت نیامده میگن به طرف دیگر چه با سرعت چه با کندی بری، کجا میخوای بری؟ یا به طرف خطر میری یا به طرف چیزی که لاینف و بلای زور. عمده ففر رو الالله است. مطلب مهم این است که الله کجاست که ما به طرف او فرار کنیم. فبود اگر موحد بودی اینما تولو فسمه وجه الله، سراسر عالم آیه الهی است دیگر. اگر شما سراسر عالم را آیه الهی دیدی، به این سه مقطعی که در بخش پایانی همین سوره زاریات است که آسمان را مشخص کرد، زمین را مشخص کرد، بین الارض و السما را مشخص کرد، پس اینما تولو فسمه وجه الله. قهرن چیزی در عالم نیست مگر اینکه انسان او را به عنوان آیه و علامت الهی میبیند، هرگز او را مستقل نمیبیند. نمیشه توحید. اومد از هر چیزی کمک بگیرد به عنوان اینکه از فیض الهی دارد کمک میگیرد. اگر از زمین کمک میگیرد به عنوان که ذات اقدس الهی این زمین را خلق کرده است، فرمود منافع زمین هست، ما زمین را نرم کردیم، عرض را زلول نه زلیل زلول قرار دادیم، نرم قرار دادیم که ازش بهره بگیرید. آسمان هم منافع شما را تأمین می کند، بین الارض و السما هرچی بخواهی تأمین می کند. انسان به عنوان آیه از آیات الهی اینا را نگاه می کند، از اینا بهره می گیرد. این فرار الالله است. از این دید کسی بگذرد، دید استقلالی نگاه کند، چه خود را مستقل بداند چه دیگری را، گرفتار همون آیه است که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این روایت نورانی که در زیر این آیه است معنا کرده، به حضرت عرض کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن. فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، این موازی به زبانشون نیستن که میگن اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب فلون کس با همه قدرتی که دارد مخلوق خداست، خدا به او داده. بگو اگر فیض الهی نبود من رنج می بردم و خدا را شاکرم که از این راه یا از راه طبیب یا از راه فلون شخص مشکل من را حل کرد. اگر بگو این خدا را شکر که به وسیله فلون شخص مشکل من را حل کرد، این توحید است. اما اگر گفتیم اول خدا دوم فلون شخص، یا لولا فلان لهلکتو، فرمود این مصداق و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. مطلب دیگه در جریان اسراف بود که بحثای قبل بود. اگر سخن از حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن قبح شد، همین که از باطل گذشتیم، از صدق گذشتیم، از خیر گذشتیم، از حسن گذشتیم، یک ذره فاصله بگیری میشه اسراف. یه وقت سخن از کثرت و قلت و امثال ذالک است، اون را در بخش پایانی سوره مبارک فرقان مشخص فرمود. فرمود کسانی که بندگان راستین اله هستن، اینا وقتی که انفاق بکنن اسراف ندارن، میان روی رو مطرح میکنن. آیه 67 همون سوره مبارک فرقان این است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. پس اگر سخن از حق و باطل است، همین که از حق گذشتیم میشه اسراف. نظیر من قتل مظلومن فقط جالان لولیه سلطان فلا یسرف القتل، او که نمیخواد زیاد بکشد، که همین که از یک نفر که محل قصاص است گذشت بخواد دومی رو بکشد میشه اسراف. اما اگر سخن از سعه و زیغ و کثرت و قلت مال است، اون بله زیاده کمی مطرح است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. مطلب دیگه این که در حدیث قدسی هست اگر کسی یک شبر به طرف خدا بیاید، یکی وجب یک وجب به طرف خدا بیاید، فیض خدا یک زرا، زرا یعنی نمیسی در قبال زر است، یعنی از سر انگشتان تا آرنج رو میگن زرا که نیم متر است، زر یعنی یک متر. در اون حدیث قدسی دارد اگر کسی یک شبر یک وجب به طرف خدا حرکت کند، فیض ذات اقدس اله یک ذرا به طرف او می آید. جمله بعد حدیث این است که اگر کسی یک ذرا به طرف خدا حرکت کند، خدا به اندازه با طرف او می آید. با این که دو طرف دست را هم پهن می کند، یعنی میگن با تقریبا میشه دو متر. این میگن مع قصور البا، قصور البا یعنی من با اینکه دو طرف پهن کنم، این که بینید بازهای شکاری با این وضع حرکت میکند، معذالک کوتاه است. این محدوده وسیع که دو طرف پهن بشه، این رو میگن با. اگر کسی یک ذرا به طرف خدا حرکت کند، خدا به اندازه با حرکت میکند. و اگر کسی به اندازه با به طرف خدا حرکت کند، خدا هروله دارد. هروله همونی که تو سعی بین صفا و مروه هست. خب چرا فیض خدا اینجوریه؟ برای اینکه خودش بعد فرمود من جابل حسنه فلو عشر امثالها. و از طرفی هم انسان تا بخواهد یک متر حرکت کند، بالاخره یه بار سنگین نیست، یه وزنی دارد. زمین بار سنگین نیست برای او که باید روش حرکت کند، هوا را باید بشکافد. ولی فیض ذات اقدس را هیچ مانعی ندارد. اگر هیچ مانعی ندارد، به اندازه این که انسان نیم متر بخواهد حرکت کند، او به اندازه با می آید. اینه که فرمود اگه کسی به طرف ما یه حرکت کند، فیض خدا هر ولتن به طرف او می آید. این با من جا بالحسن فلو عشر امثالها هم هماهنگ است. همین دیگه، این عقیده ما، ایمان ما، ادراک ما، نظام را به عنوان نظام توحیدی ببینیم. کل عالم را او خلق کرد، دیگه نگیم اول خدا دوم فلان شخص. این که میبینید هر روز برخی ها به این طرف به اون طرف میگردن، مشمول عین تذهبونن. اگر ما مستقیم دستور او را انجام بدهیم، ممکن نیست ما را بی روزی بگذارد. مخلوق به ما انه مخلوق فیض خورانشو میدهد، نه فرمود زید را شکر کنید. این از روایات نورانی ماست که مرحوم صاحب وسالی رو تو کتاب جهاد نقل کرده. یه روایت بسیار خوبی است. مخلوق به ما انه مخلوق فیض نشون میداد. نمیگوید که اول خدا دوم زید، میگد خدا را شکر میکنم که به وسیله زید مشکل برای حل کرده. شکر گذاری از مخلوق یه وظیفه اجتماعی است، محبت اجتماعی است، ادب اجتماعی است، اما منافی با توحید نیست، در کسبت توحید است. این شخص نه از اون جهت که زید است، نه از اون جهت که امر است، از اون جهت که مخلوق خداست ما سپاسگزاریم. یعنی ذات اقدس را از این راه به ما فیض رسونده، هم ادب اجتماعی را رعایت کردیم، هم به توحید مصد موارد نشده. و اگر اون باشد، همون بیان نورانی حضرت که فرمود این که میگن اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد، لولا فلان لهلکت. ذیل این آیه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون، این مطلب نورانی آمده. در مقام برهان که بشر به برهان مکلف است، ذات را به خوبی میفهمد، صفات ذات را میفهمد، این دو تا فصل را به خوبی ادراک میکند. البته جمیع شؤون و اینها را که نامتناهی است باز هم ادراک نمیکند. ولی ما مکلف به عرفان نیستیم، چون ذات را اصلا مشاهده نمیشه کرد. ولی مفهوم ذات را، این ذاتی که ما الان بحث میکنیم، میگیم این ذات نامتناهی است، ذات ازلی است، ابدی است، سرمدی است، یه زال است و یه الف است و یه تا، این به حمل اولی ذات است، ولی به حمل شایی مفهوم ذهنی است. ما به برهان و دلیل مکلفیم، نه به عرفان و شهود. شهود اگر نصیب اولیای الهی بشود، در همون بخش‌ها که مقدور اونهاست. مقام ذات که اصلا تحت شهود کسی در نمی آید، صفات ذات که غیر متناهی هم اصلا تحت شهود در نمی آید، و جمال و جلال الهی و چه الهی اینا متحد شد در میان. ما مکلف به دلیلیم، دلیل با مفهوم است، میگیم این مفاهیم مصداقی دارد، مصداقش در خارج است، ما به اون موجودی که در خارج است عبادت میکنیم و ماننده. بله، ما همه اینها رو وسیله قرار میدیم برای ذات. بله، در مقام برهان این طور است، در عبادت هم همین طور است. حالا بعضی تفصیلا، بعضی اجمالا، بعضی تحقیقا، بعضی تقلیدا به خود ذات توجه داریم، ذات عبادت میکنیم، اما ذاتی که ما میگیم اون موجود خارجی است. اون موجود خارجی رو با مفهوم نمیشه درک کرد. ما معنای غیر متناهی را به خوبی درک میکنیم، اما این معنای غیر متناهی در کنار ده ها مفهومی است که تو ذهن ماست. این غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایع متناهی است، بلکه ده ها مفهوم تو ذهن ماست. اگه ما غیر متناهی را درک بکنیم، یعنی اون چیزی که ما درک میکنیم غیر متناهی به حمل شایع باشد، که جا برای غیر نمیذارد. این همونطوری که تو کتابای اصول و غیر اصول هم آمده که مثلا شخص، یعنی این شین و خواب و ساد، این به حمل اولی شخص است، وگرنه به حمل شایع کلی است، برای که شخص قابل صدق بر اشخاص کثیری نه دیگه. این شخص شخصون به حمل اولی، ولی کلیون به حمل شایع. فرد این فاو و راودال، فردون به حمل اولی، کلیون به حمل شایع، برای که زید فرد، ان فرد، بک فرد، بر افراد فراوان صادق است. غیر متناهی، غیر متناهی به حمل اولی است، اما متناهی به حمل شایع است، برای که ما چندین مفهوم تو ذهن داریم، یکی از اونها مفهوم غیر متناهیه. ما از اون جهت که بشریم و مخلوقیم به برهان و دلیل مکلفیم، نه به شهود. تازه اونها که شاهدن میگوین ما کنت و اعبد ربن لم اره، وجه او را میبینن. به هر تقدیر فرار الهی با مسئله سرعت و سبقتی که به ما دستور دادن هماهنگ است. به ما گفتن سارو الی مغفرت، یک. بعد به ما گفتن به اینکه هر چه سرعت بگیرید بی خطر است، اینجا راه به قدری وسیع است که تصادفی نیست، پس سابقو. این دعای نورانی کامل هم همینه دیگه، میگه خدا یا اخسهم زلفتن لدک و اقربهم منزلت، من میخوام اعلم بشم، اعدل بشم، اتقا بشم، کسی مزاحم ما نیست و منم مزاحم کسی نیستم، اونجا جا برای تزاحم نیست. اما دو نفر اگر خدای ناکرده هر دو گرفتار غرور شدن، اول نزاع و دعواست. اما اگر دو نفر زاهد شدن، ازهد شدن، اتقا شدن، اعدل شدن، اعلم شدن، اصلا جا برای دعوا نیست. اون صحنه صحنه مزاحمت نیست. فقط هر چه توانستید سرعت بگیرید، هر چه توانستید سبقت بگیرید، بر دیگران جلو بیفتید. این فخر نمی آورد. اگر سرعت گرفتید ساره او، اگر بعد از سرعت سبقت گرفتید و سبقو، دیگه نگید من به مقصد رسیده ام. اول وظیفه از اونجا شروع می شود. حالا که رسید اونجا بگوید وجعلنا للمتقین اماما، خدایا مرا امام دیگران قرار بده. این فخر است، این که غرور نیست. به ما گفتن این کار را بکنید، بگویید وجعلنا للمتقین اماما، خدایا توفیقی بده من طرزی در جامعه زندگی کنم که خوبان و متقیان و فضلا و بزرگان به من اقتدا کنم. این فخر نیست، این مهد عبادت است. خب یه عده اگر متقی باشند و پرهیزکار باشند به یک شخصی اقتدا بکنند در سیره و سنت او، همه فیض میبرند. او وقتی که میخواست سرعت بگیرد خودش نمیدید، میگفت ذالک فضل الله. وقتی هم که سبقت گرفت بر دیگران مقدم شد، خود را نمیبیند، میگه ذالک فضل الله. حالا که شده امام اتقیا، خودش نمیبینه، میگه ذالک فضل الله. این راه ها رو به ما نشون داد دیگه. و اینا راه خیره. اون غرور است، اون تعدی بی وظیفه نرفته، اون که راه دست و پا نیست، اون راه دل است، راه دل که شکست و تصادف نداره. خلوص، اگر خلوص شد شیطنت راه نداره. خود او اعتراف کرد گفت من در حوزه خلوص راه ندارم. این که گفت چرا دست یازم چرا پای کوبم، مرا خواجبی دست و پا میپذیرد. سخن از دویدن که نیست، سخن از خلوص نیت است. اگر سخن از خلوص نیت بود دیگه جای دست و پا شکستن نیست. و شیطانم در باره مخلصین گفت من دور اونها رو ندارم. این کار دل هست، کار دست و پا که نیست. ببینید یک کاری که وجود مبارکی هست امیر کرد. خب اول تا آخر کار هست امیر عبادت بود، اما اون کارش در اثر اخلاص به قدری قوی بود که این مدال را پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داد که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت استقلعین. حتی شهادت حسین ابن علی هم در کنار این سفره است، حتی خود شهادت علی ابن ابی طالب. اگر معاذالله اون روز نبود، این کفار و مشرکین با حمله عمرو ابن عبدود گرفته بودن مدینه رو، قتل عام کرده بودن پیغمبر رو، همه رو کشته بودن، دیگه اسلامی نبود. تا لیله قدری داشته باشیم شهادت امیر باشه، کربلایی داشته باشیم شهادت ابی عبدالله باشه. اون ضربت مشکل رو حل کرد. حتی شهادت خود علی ابن ابی طالب در کنار این سفره است. این تو اخلاص او بود دیگر. بعضی از این آیان که اصرار میکنن عزیزان که جبهه میرن دعا کنید ما شهید بشیم، میگم چرا شهید بشید؟ اگر فاتح بشید فتح برخی ها از خیلی از شهادت ها بالاتر است. میگید هر چه خدا خواست دیگر. غرض این است که دویدن لازم نیست، اخلاص لازم است. و در اون اخلاص هیچ چیزی تلاش و کوشش نیست و امثال زالش نیست و خلوص نیت است و ان الله سبحانه و ینظر الى قلوبکم دیگر. فرمود اگر این معنا باشد مشکل حل است. لذا فرمود ففروا الى الله، اگر توحید نباشد من اعلام خطر میکنم. البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طرف ذات اقدس الهی این حرفا رو دارد دیگه. ففروا الى الله، اگر این نباشد اینی لکم نذیر مبین. همین قرآن گرفتن، اطلاعات گرفتن، اینا به حکم الهی است دیگر. خود ذات اقدس اله فرمود و اعتصمون به حبل الله. اگر کسی به نماز، به روزه، به عبادت دل ببندد، اینم فرار الله است. برای اینکه اونجا فرمود اینما تولو فثم وجه الله، دستور الهی رو عمل بکند یقینا فرار الهی است دیگر. منتها درجات و مراتبی دارد. پس اینی لکم نذیر و مبین به قدر مهم است که هم در جمله اولا یعنی آیه 50 آمده، هم در جمله ثانیه یعنی 51 آمده. مطلب دیگر این است که به ما گفتن که هر وقت احساس خطر کردی بگو الله. در زمان این دفاع مقدس گفته بودن که هر وقت آژیر خطر شنیدید برید پناهگاه. این یعنی چی؟ معنای این آیه در سوره مبارکه اعراف که اگر یه وقتی احساس خطر کردید، وسوسه‌ای در شما پیدا شد، به ذات اقدس اله پناهنده بشید، معناش این نیست که بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته این ذکر است، عبادت است، ثواب دارد، ولی این پناهگاه رفتن نیست. سوره مبارکه اعراف آیه 200 این است: اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ اینه که این حمارها را که شاهدارها میبردن بالاخره یه سیخی بینا میزدن که زودتر بره و بار ببره. این سیخ زدن به حیوان رو میگن نزغ. فرمود اگر احساس کردید که داره سیخ میزنه به طرف گناه برید، احساس نزغ کردید بگید خدا. اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله، استعاذه یعنی پناه بردن. در زمان دفاع مقدس رسم این بود، میگفتن هر وقت آژیر خطر شنیدین برید پناهگاه. این معناش این است که شما تو خیابان بایستید، آژیر خطر که شنیدید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. این مشکل حل نمی کند. اگر کسی وسوسه‌ای در او پیدا شد بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این مشکل حل نمی کند. این مثل همونه که تو خیابان بایسته بگه من میخواهم بروم پناهگاه، یا پناهگاه جای خوبی است. نه، برید پناهگاه. اگر کسی خدای ناکرده بیماری داشته باشد و در اتاق عمل بودن، این تو پشت در اتاق عمل هست منتظر است که بیمارش عمل بشه، این چه حالی داره؟ این که نمود ما یاد بدن که داریم این حال رو دیگه، این به ما کسی باید یاد بده. فرمود اگر احساس خطر کردی یه همچه حالی پیدا کنید، برای اینکه خطر داره میاد دیگه. حالا یا خطر رشوه است، یا خطر سحت است، یا خطر نامحرم است، خطر هر خطری باشه. الان کسی به ما یاد میده که اگر خدا ناکرده بیمار سهوال علاجی داشتید، اتاق عمل بردن، پشت در اتاق هستید، یا حال پیدا کنی. این یاد دادن نیست، فطرت ماستی. ما وقتی احساس خطر کردیم به جای تکیه میکنیم بالاخره دیگه. فرمود اگر احساس خطر کردی که گناه داره میاد، یه همچه حالت پیدا کنید. این معنی استعاذه است. البته اعوذ بالله گفتن ثواب داره، ذکر سرجاش محفوظ، این فرار الالله هست. خب کی و کی به خدا پناه برد که خدا جوابش نداد؟ به احد انهای سلاسه خدا جواب میده. اگر مصلحت همون باشه که اون را انجام بده، یقینا میده. اگر اون مصلحت نیست، سیئه از سیئات باری از بارهای انسان را بر می دارد که سبکبار بشه. اگر انسان بیبار است و سبکبار است، عطیه به او عطا می کند، حسنه بر حسنات او می افزاید. لذا ممکن نیست کسی حالی پیدا کند به طرف خدا فرار کند، دستی به طرف خدا دراز کند و این دست خالی برگرده. هیچ ممکن. وجود مبارک امام سجاد این دست می بوسید، می بوید، بالای سر می داشت، می گفت این دست خالی بر نگشت. اگر اونجوری که ما پشت اتاق عمل با خدا گفتگو داریم اونجور باشیم دیگه، اگه احساس خطر کردیم اونجور باشیم. نه، برهان به ما این حال را داد دیگه. ما اگر فهمیدیم به این که اینجا پناهگاه خوبی است، دلیل داریم ما، و این خطر هم دارد میاد، خب میریم تو در میبندیم دیگه. بله، در مقام برهان ما کلدن بازاد کار داریم. این مفهوم ما رو راهنمایی میکنه. ما با مفهوم میفهمیم که این آقا طبیب است، درد خون او رو میکوبیم. ما که دیگه خود طبیب را که در جانمون نمیابیم که، با برهان داریم دلیل داریم که این چه داروست رو مصرف میکنیم. یه تشنه دلیل دارد که این آب است، رفعتش میکند، این راه کنه، با ذات آب کار دارد. اما ذات آب را که مشاهده نمی کند که، ذات آب را میفهم. ما اشاره میکنیم بالاتر از اشاره. در مقام برهان میگوییم او ذاتی است. تمام این دعاهای جوشن کبیر را میخونیم و هزار اسم به اشاره میکنیم، یا ذات فعل است یا صفت است. اما او را ببینیم نیست، او را لمس بکنیم نیست. نه بی‌نهایت، نه شهود نداریم ما، کار به خارج نداریم ما. او علم شهودی میطلبد. علم شهودی غیر از علم حصولی است. ما با علم حصولی با ذات کار داریم دیگه. ما با تمام این اسماء حسنا جوشن کبیر کار داریم، و ذات او فصل اول، اوصاف ذات او فصل دوم، اوصاف فعل او فصل سوم، هم با او کار داریم. خب هم میفهمیم به اندازه خودمون، اما همین ما را راهنمایی میکند. ما چرا میلرزیم پی به طبیب میگوییم دقت کن؟ برهان حصولی داریم دیگه. چرا تشنه ایم به سراغ آب میریم؟ اما این تو نیست که حقیقت آب را با علم شهودی بیابیم. که غرض این است که اولیاء الهی هم با جمال و جلال الهی مانوسن. ما با برهان مانوسیم، با دلیل مانوسیم. فیض خدا را البته مشاهده میکنیم، خود ما فیض داریم دیگه. اون چی که در خود ما هست ما اگر خودمون رو مشاهده بکنیم فیض خداست دیگر. ما آیه الهه رو مشاهده میکنیم دیگر، خودمون رو مشاهده میکنیم، آثارمون رو مشاهده میکنیم، خیلی چیزا رو مشاهده میکنیم. اگر اینما تولو فسم وجه الله، ما وجه الله رو مشاهده میکنیم، خودمون وجه الله ایم دیگه. این محدود محضور ندارد. اون منطقه اول و منطقه دوم، اون منطقه ها منطقه ممنوع است. به هر تقدیر در سوره بارکه اعراف آیه 200 فرمود اما ینزغنک من الشیطان نزغون، فوراً پناه ببر. خب حالا چرا یه آب میدی دیگری دم بزنه؟ خودت بگو یا الله، خدا وعده داد فرمود من هم مهمانی میدم هم مهمان میشوم. مهمانی من که همیشه هست، منتها در ماه رمضان بیشتر صائمان ضیوف الرحمنن، در حج و عمره هم بیشتر اونجا ضیوف الرحمنن، اما مهمانم میشوم. اگر یه میزبانی از من دعوت کند اونجا هم میرم. انا عند المنکسرت قلوبهم، این مهمانی خداست. فهم شما بیایید عند من میپذیرم، من رو دعوت کنید من میام. اینه البته مقام فعل است و فیض است و ظهور. خب یه آدم دلشکسته چرا به دنبال این میگرده کسی آب دم بذاره؟ خودش بگد یا الله، مهماندار خدا بشود. این خلوص دیگه، این رو به ما یاد دادن دیگه. همون انه اندل منکسرت قلوب هم. چرا وجود مبارک امام واقع این فرمایش فرمود؟ فرمود که پدرم امام سجاد در آخرین لحظه این وصیت من کرد. همون پسرم، پدرم سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه ودا این وصیت من کرد. اون چیه؟ اون ایاکه به ظلم من لا یجد علیک ناصر الا الله. فرمود به کسی که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد بد نکن، برای اینکه او دیگه هیچ جا پناه ندارد که بره، که این تنها پناهگاهش خداست. وقتی گفت یا الله، با تمام وجود میگوید یا الله، در دل را باز میکند، مهمانم وارد میشود. این رو هم امام باقر فرمود که امام سجاد در آخرین وصیت من گفت، هم امام سجاد به امام باقر فرمود من وصیت میکنم به تو چیزی را که پدرم سید شهدا سلام الله علیه و جبین آخرین وصیتش بهم بود، ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، چون او فقط خدا را میخواد. خب دعای موحد را خدا مستجاب میکند دیگر. اما ماها که از یه طرف چشمون به مقام ماست، از یه طرف چشمون به مال ماست، از یه طرف چشمون به قبیله ماست، از این طرف چشم فرزندان ماست و پست ماست، با همه این مجموعی که چشم دوختیم میگیم خدا. خب این میشه ما یومن و اکثر رو هم الا بالله الا مشهود دیگه. خب پس اون راه باز است. فرمود من هم مهمانی میدم هم مهمان میشوم. انا اندر منکسرت قلوب هم، این راه این میشه ففر روی الله. پس اما ینزغن نکه من الشیطان نزغون فست از بالله. در این بخش ذات اقدس الله به حضرت فرمود به این که تنها شما نیستید که انبای دیگر هم به همین مشکل مبتلا بودن دیگه. هر پیامبری که آمده به او گفتن به این که این یا ساحر است یا مجنون، در حالی که اینا یه دعوتی داشتن و یه دعوایی، دعوت حکیمانه موسای کلیم را فرعون شده گفت این موسا یا ساحر است یا مجنون. اون برهان یک سطر هم کمتر است. این سه مبدع را وجود مبارک کلیم حق جن داد. وقتی فرعون گفت که رب تو کیست؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هم نظام فعالی را بیان کرده، هم نظام داخلی رو بیان کرده، هم نظام غایی رو بیان کرده. این چه آیه است؟ رب ما کسی است که همه چیز را او خلق کرد. یک ساختار درونی هر چیزی که لازم داشت به او داد. دو، او را به هدف راهنمایی کرد. سه، در این نظام هر چی که طاووس دارد، ما رو عقرب و حیوانات دیگر هم دارن، لذت هایی که با داشته باشن در تولید و در تغذیه دارن. هیچ حیوان صحرایی و دریایی و خشکی و هوایی نیست مگر اینکه هر چه لازم داشته باشد خدا به او داد. اون خرس قطبی که 6 ماه باید تو برف بخوابد تمام تجهیزات رو به او داد. بود اینا آیله منن. این آیه 6 سوره مبارکه هود همینه دیگه. فبود تو چه کار داری نجس العین است یا حرام گوشت؟ این آیله منه. به ما من دابتن و علا تحبیر کرد علی الله رزقها، هر چه این خرس لازم داشت من بهش دادم. این که 6 ماه بود بخوابه، چی لازم داره، پوستش چجور باید باشه، گوشتش چجور باشه، چربی چقدر باید باشه، خوراکش چقدر باشه، که 6 ماه بتونه با کمال آسایش تو برفا بخوابه بهش دادم. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خب در برابر این حرف گفتن او ساحر است یا مجنون؟ جمع بین مسحور و مجنون ممکن است، اما جمع بین ساحر و مجنون ممکن نیست. این حرفها نپخته است که اونا گفتن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که شما قصه نخورید، انبیا با صابر باشن. ما اتل الذین من قبله من رسول الا قالوا ساحر. شما نگران نباش. آیا اینا یک دیگر نشستن یه همایشی داشتن و دیگر وصیت کردن، توصیه کردن، سفارش کردن که موضعی گیری کنن در برابر انبیا، بگن شما یا ساحر یا مجنون؟ فبود اینجور نبود. اینا چون طاغیان، طغیان خاصیتش اینه. تو سوره مبارکه بقره دارد به این که اینها قلباشون شبیه همه، سفارش نکردن یک دیگر رو. آیه 118 سوره مبارکه بقره این است که قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. نه که اینا یه همایشی داشتن، کنگره‌ای داشتن، سفارش کردن به دیگه که شما پیغمبرتو اینجور بگید. در هر زمان و زمینی پیغمبری آمد، انسان قسی القلب و اون حرفا رو میزند. یکدیگر سفارش نکردن، توصیه نکردن، برنامه ریزی نکردن. اتواصوا من قبله، از این قبیل نبود که دیگر سفارش بکنن. اتواصوا بهی، نه این چنین نبود، بل هم قوم طاغون. والحمدلله رب العالمین.